دما هست و با توجه به اینکه در حقیقت کشور ما هم این شرایط رو داره، یعنی کشور ما هم هر سال دمای افزایشی داره نسبت به سالهای قبل از اون و بنابراین باید قبول کنیم که این روند فعلا وجود داره در طی سالهایی که ما پیش رو داریم. اما خوشبختانه از فردا و تا روز چهارشنبه ما برای تهران روند کاهش نسبی رو پیش بینی کردیم با توجه به اینکه موجی از نوار شمالی کشورمون گذر خواهد کرد. ما پیش بینی میکنیم که فردا بیشینه دمای تهران 36، دوشنبه 35، سه شنبه 34، روند کاهشی خواهد بود طی 3-4 روز آینده. و این رو هم بگم که وزش باد هم در استان تهران شدت خواهد گرفت و ما وزش باد رو برای دامنه های جنوبی البرز مرکزی خواهیم داشت، بنابراین به ویژه برای نیمه جنوب و نیمه غربی استان تهران این باد شدید میتونه موجب خیزش گرد و خاک هم بشه. انتظار داریم که باد و گرد و خاک رو در ساعت بعد از ظهر در تهران داشته باشیم تا 4-5 روز آینده این شرایط باد وجود داره و روند دمایی هم که گفتم. حالا بیشینه دمای مناطق گرم جنوب شهرهای جنوبی رو که گفتم اجازه بدین بیشینه دمای اولی رو بگم. مناطق
بله حتما بفرمایید. بله
امروز 27، فردا 26 درجه خواهد شد. برای پردیس امروز و فردا 32 درجه بیشینه دما خواهد بود. دماوند 31 درجه خواهد شد و شمیرانات هم 35 و 36 درجه بیشینه دماها خواهد بود. فیروزکوه 33 و 31 خواهد شد. این هم مناطق شهرهای منطقه مرتفع استان تهران.
بله آقای نقشینه. بله تنگ زمان میدونید کجاست؟ اگه میدونیدم نگیدا.
بله بله
خوشاب و حواس خوبه؟
بله خوشاب و حواس و مرتفع هم هست.
رفتید؟
خدمت شما عرض کنم نرفتم اما
ولی وصفشو شنیدید؟
بله بله وصفشو شنیدم.
ولی نزدیک استان تهرانه؟
بله نزدیکه.
خوبم بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما. ایشالله که خوب و سلامت بشید آقای نقشینه عزیز.
سلامت باشین. تشکر میکنم
از شما. ممنونم از شما و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سلامت باشین. تنگ زمان کجاست؟ 3094 در خدمت شماست. حمید فاطمی از تهران که الان مشغول کاره گفته که در استان مازندران شهرستان پولوره. نمیدونم آخر برنامه مشخص میشه. 3094 وقتتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو تهران، همراهان برنامه همسایه سلام. این ترانه بسیار زیبا آذری با صدای رحیم شهریاری هم تقدیم به همه آذری زبانان عزیز ایران اسلامی، استان تهران و همینطور مردم عزیز ملارد در غرب استان تهران. قراره که از غرب استان بریم به شمال شرق استان تهران و دماوند. عرض سلام، ادب و احترام دارم حضور جناب آقای دکتر رضایی، شهردار محترم دماوند. آقای رضایی سلام، خدا قوت.
سلام آقای دری، من سلام خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه.
سلامت باشید، خیلی ممنونم جناب آقای رضایی. با وجود اینکه فرصت کم هست، اما بحث اجتماعات شبانه که در نقاط مختلف استان تهران امشب فکر میکنم در واقع 103 یا 104 شبی باشه که این اجتماعات شکل میگیره. قطعا در دماوند هم مثل همه نقاط مختلف استان تهران این اتفاق افتاده و به هر حال شهرداری هم اقدامات خاص خودش رو انجام داده. در این رابطه توضیحات شما رو بشنویم، من سوالات بعدی رو هم از محضرتون خواهم پرسید.
خواهش میکنم. بله، دماوند هم حالا با توجه به اون سفه هم تاریخی و انقلابی که داره تو بحث تجمعات، خب مثل با جاهای دیگه کشور تجمعات پرشوری داره. اوایل به صورت چرخشی توی محلات بود که بعد به صورت در واقع تجمع شد توی چهارراه جهادش. بله. که برنامه حالا متنوعی هر شب اونجا برگزار میشه به حضور مردم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. آقای دکتر رضایی، یکی از کارهای بسیار خوبی که در مراسم نماز جمعه نه فقط در شهر تهران، استان تهران، در نقاط مختلف کشور در پایگاه‌های نماز جمعه برقرار میشه و برگزار میشه، بحث میز خدمت است. در میز خدمت مسئولینی که از دستگاه‌های اجرایی در واقع دستگاه‌های مختلف شهر و شهرستان هستند حضور پیدا می‌کنند و فارغ از اون پروسه‌های در واقع زمانبر اداری که میتونه خیلی وقت بگیره از مردم، اونجا خیلی از کارها همونجا در واقع جمع و جور میشه و به نتیجه میرسه. قطعا در دماوند همین اتفاق میفته و در مراسم نماز جمعه این کار بسیار خوب مدت هاست که صورت میگیره. در این خصوص و در مورد اینکه میز خدمت در نماز جمعه دماوند به چه صورت فعالیت میکنه توضیحات شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. بله، هر هفته یکی یا دو تا اداره در واقع تو مسجد جامع این برنامه رو برگزار میکنن، حالا مراسم خاصی اگه باشه با حضور کل ادارات هستش. ما هم هفته گذشته بودش میز خدمتمون که حالا عزیزان اومدن، حالا با همکاران اونجا حضور داشتیم، حالا دستورات لازم داده شد و اینکه مشکلات تعدادی کسی از شهروندان رو به لطف خدا تونستیم حل کنیم. خب با توجه که میگم همه مسئولین و همه مدیران زمانی که جمع هستن با هم دیگه، دستورات که داده میشه یا اونجا همفکری که انجام میشه، خب خیلی بهتر کار مردم پیش میره. با توجه به فضای معنوی که اونجا هم حاکم هست و فضایی که وجود داره، خب کارا انجام میشه و اینکه مشکلات شهروندان عزیزمون رو حل میشه.
بله، ممنونم از شما آقای دکتر رضایی عزیز. از خودم خدمتتون که آقای رضایی، به هر حال دماوند یکی از در واقع نقاطی است در استان تهران که در زمینهای مختلف دارای ظرفیت و پتانسیل هست. اصطلاحا هم بحث در واقع شرک صنعتی ما داریم در دماوند و هم در زمینهای مختلف دارای ظرفیت و پتانسیل هست. الان در خصوص این ظرفیت ها اگر توضیح لازم هست، اگر ظرفیت خاصی مد نظر هست که روی اون کار خاصی صورت بگیره، پروژه خاصی اگر قرار هست که افتتاح بشه یا برحال در ذهن دارید و در برنامه هست برای این که اجرایی بشه، اون رو هم بفرمید. برحال برای مردم دماوند قطعا مهم خواهد بود.
خب دماوند تارگتش، اون هدف گذاری که براش شده، بحث گردشگری هستش با توجه هم به نزدیکی تهران و آب و هوای خوبی که داره. خب ما اولا اینجا از تمام عزیزانی که مایل هستن از دماوند بازدید داشته باشن، پذیرای این عزیزان هستیم و دماوند شهر مهمانپذیریه با توجه به اون بناهای تاریخی که داره و جاذبه‌های توریستی که در واقع اونجا موجود هستش. یعنی شما به واسطه خیلی کمی میتونید برسید به دو تا دریاچه طبیعی در واقع استان تهران که دریاچه تار هستش و بالای یک دریاچه حویر و دریاچه تار. قاره طبیعی داره اونجا، قاره رودابشان هستش که جاذبه‌های توریستیش هستش. خب عزیزان هم برای بحث ساختساز خیلی جاذبه داره اونجا، بحث اون خانه دوم یا در واقع به نوعی بحث ویلاسازی که حالا برای پایان هفته عزیزان میخوان مستقر باشن. بحثی که ما داریم تو بحث دماوند دو تا شرک صنعتی داریم که یکیش تقریبا اتمام تموم شده، یه بحث دیگه ای که داره این که اولین شرک صنعتی دانش بنیان در واقع استان تو دماوند داره احداث میشه. موضوع بعدی هم که خیلی تو قابلیت سرمایه‌گذاری تو بحث کشاورزی با توجه همسی به معروفی که دماوند داره و محصولاتی که صرفا به دلیل ارتفاعش از سطح دریا و آب خوبی که داره رو میتونیم در واقع به نوعی اونجا ما معرفی کنم برای سرمایه‌گذاری.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر رضایی. به هر حال ظرفیت گردشگری در دماوند با وجود اینکه بسیار شناخته شده است، اما باز هم جای کار بسیار داره و قطعاً میشه تو این زمینه خیلی طرح‌های زیادی رو میشه تعریف کرد و در واقع اقتصاد گردشگری در اونجا واقعا جای کار بسیار داره. امیدوارم که به هر حال این ظرفیت‌ها در واقع بالفعل بشه و ازشون استفاده بشه. دماوند بسیار جای کار داره که شما خیلی بهتر از بنده میشناسید. امیدواریم. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر رضایی، آرزوی توفیق دارم و با شما خداحافظی. سلامت باشید.
خدا نگهدار.
شنگه پسر مهال هارش تایم عبره به هاره و هارش به چشه اصری ره هارش تایم عبره به هاره و هارش به چشه اصری ره هارش شماه آسمونه سامونه دور ای تن مازرونه دور ای هتل مازرونه دو چه پهلوون یارو
شنوندگان گرامی، رسیدیم به ساعت 15:46. پخش این ترانه بسیار زیبای مازندرانی در واقع فتح بابی است برای اینکه بپردازیم به موضوع سوال امروزمون. از شما عزیزان پرسیده بودیم که تنگ زمان کجاست، با این راهنمایی که تنگ زمان در عرض کنم خدمت شما که در استان تهران نیست و این راهنمایی رو کردیم که در یکی از استانهای همجوار ماست. من چند تا از پیامک‌ها رو بخونم. آرول اسفندیار گفتن که در مازندران آمل و بخش پلور واقع شده. خانم روبینا از پاکدشت گفتن یکی از جای دیدنی مازندران و در روستای پلوره. دیگه عرض کنم خدمتتون که سید سجاد امینی گفته که در پلور مازندران. خانم جیران گفتن که در زمان یا تنگه تازیان یکی از جاهای دیدنی آمل در استان مازندران و در روستای پلور که دهستانی از بخش لاریجان آمل محسوب میشه و جای قشنگیه، با تور یک روزه میشه رفت و آمد. من رفتم، خیلی هم عالیه. باز هم خدمت شما بگم که آقا حمید پور ابراهیمی گفتن که بعد از امامزاده هاشم در منطقه پلور قرار داره. خانم سوسن آبادی از عراق گفتن که در پلور استان مازندران و بقیه عزیزانی که پیامک دادن. من اطلاعات کامل رو خدمتون بگم که در استان مازندران و در نزدیک مرز استان تهران برای رسیدن به تنگ زمان ابتدا باید خود را از گردنه امامزاده هاشم به روستای پلور برسونید. در ادامه مسیر پس از مشاهده تابلوی منطقه لار به اولین دور برگردان بازگردید. سمت راست جاده وارد یک راه فرعی میشید. بعد از چند دقیقه رانندگی در این نقطه باید ماشین رو پارک و ادامه مسیر رو پیاده روی کنید تا به تنگ زمان برسید. خدمت عزیزانی که بالاخره با آوردن اسم تنگ زمان و سوالی که در این برنامه مطرح شد راغب شدن که برن به تنگ زمان و ببیننش، من خدمتون بگم که حتما ملزومات کوهنوردی رو به همراه داشته باشید. یک کیسه زباله هم همراهتون باشه که اگر به هر حال توی مسیر زباله‌ای بود حتما برگردونید و خودتون هم اگر زباله‌ای داشتید حتما توی اون کیسه زباله بریزید و به هر حال طبیعت رو همون طوری که هست ترک بکنید. این حداقل کاریه که میشه راجع به طبیعت انجام داد. شنوندگان گرامی، از شمال شرق استان تهران میریم به در واقع جنوب غرب استان تهران و شهرستان اسلامشهر. شهرستانی با جمعیت زیاد و البته با استعدادهای زیاد، با ظرفیت‌های زیاد. قدیم یادم ما همکلاسیمون حسین میلانی توی نوجوانان جهان در واقع توی کشتی قهرمان جهان شد، بچه اسلامشهر. حمزه زرینی والیبالیست تیم ملی فوتبال، تیم ملیمون، ملی پوش والیبالمون، بله، اسلام شهری بود. توی رشته های ورزشی خیلی داشتیم از اسلام شهر، در رشته جودو، تکواندو، والیبال، واقعا هم در ورزش و هم در خدمتتون عرض بکنم چهره علمی واقعا اسلام شهر خیلی پتانسیل و ظرفیت بسیار داره. اما این بهانه شد برای که خدمتتون بگم الان در خدمت آقای صادق موساپور رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان اسلام شهر هستیم. آقای موساپور سلام، خدا قوت.
سلام، وقت شما بخیر. خدا قوت عرض می‌کنم. خسته کارم نباشید.
سلامت باشید، خیلی ممنونم. آقای موساپور، آقای ترکی به مدیر مدرسه امام خمینی فکر می‌کنم میگه بازنشست شده، درسته؟
بله بازنشست شده.
بله. اگر دیدید که حتما سلام رو بهشون برسونید.
چشم. آقای ترکی که
علی آقای ترکی
بله. حاج علی بله.
بله ما و خیلی از دانش آموزان موقع مدیون ایشون هستیم، این رو سلام رو دارم میگم. بله. خیلی ممنونم از شما آقای موساپور. عرض کنم خدمت شما که نحوه برگزاری امتحانات چگونه خواهد بود توی مقاطع مختلف حتما تفاوت خواهد داشت. از شما بشنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بزرگوار و مردم فهیم ایران اسلامی، تشکرم میکنم از عنایت شما به معلم و جایگاه معلم که انصافا سرمنشه خیر و نیکی انصافا این معلم ها هستن. آقای ترکی که شما فهمید
ما مدیونش هستیم، این رو من از زبان خیلی از همکلاسیای خودم میدونم که اینطوری هست.
الان من خودم آقای ترکی رو باش نشسته برخاست میکنم، یاد میگیرم ازشون. اعتقاد دارم و اعتقاد قلبی ما اینه که بزرگترین یادشون باشه آقای دکتر مهمترین موضوع آموزش و پرورش سرمایه انسانیست. محور معلمه که حضرت عالی یا بزرگواران دیگه چقدر از این بزرگوار به نیکی یاد بگوین نشان دهنده تأثیر پذیری معلم بر رفتار و آینده این نسل هست.
همینطور.
من از لطف شما بابت این موضوع بی‌نهایت سپاسگزارم. در خصوص سوالتون عرض کنم خدمت شما، خب امتحانات فرایندش به این شکل بود که خب در مقطع ابتدایی ما هم نوه خرداد فرایند اتمام سال تحصیلی انجام شد و همکارای خوب خودم در مقطع ابتدایی شروع به بارگذاری نمرات و چه گفت نمرات توصیفی البته در مقطع ابتدایی کردن و الان هم فرایندهای ثبت نام و پیش ثبت نام و موضوعات مربوط به مقطع ابتدایی در حال انجام هست.
بله.
در مقطع متوسط از پایه هفتم تا پایه دهم خب ترکیبی از امتحانات مجازی و فعالیت‌های کلاسی قرار شد که مبنای نمرات دانش آموزان باشه. خب مدیران مدارس ما که جا داره از زحمات مدیران مدارس و معلمین خوب خودمون در این موضوع تشکر کنم، واقعا بعد از چندین نوبت که آموزش در فضای مجازی واقعا سختی خاص خودشو داره.
بله.
یک همکار ما بخواد در فضای مجازی آموزشی انجام بده شاید ساعت‌ها و بشینه اون فایل و اون کلیپ و اون پوستر رو تهیه کنه که سختی خاص خودش داره. در مقطع متوسطه اول عرض کردم تلفیقی از امتحان مجازی و فعالیت‌های کلاسی هست در حال انجام هست در بازه زمانی. خب غالب بخشی از مدارس تمام کردن و بخششون در حال اتمام هست که ما بتونیم در مقطع متوسطه اول و دوم از پای هفتم تا پای دهم انشالله نمرات و پایان تحصیلی اعلام کرده بشه. اما در خصوص پای یازدهم و دوازدهم خب امتحانات به شکل نهایی و متمرکز حضوری برگزار خواهد شد. که این امتحانات از 13 تیر شروع خواهد شد و انشالله میشه گفت که 8 مرداد هم به اتمام خواهد رسید. ما قریب به 8000 نفر از دانش آموزان دانش آموزای پایه 11 و 12 هستن که به شکل حضوری انشالله امتحان خواهند داد.
آقای موساپور خیلی عذرخواهی میکنم بابت اینکه وقتمون تموم شد.
جان.
بله فرصت ما به اتمام رسید. خیلی ممنونم از توضیحات شما. نکته ای که باقی نموند درسته آیه موساپور؟
بله بله تو این موضوع کلوزت کردم. بله.
خیلی ممنونم از لطف شما.
آرزوی
توفیق دارم.
خیلی ممنون.
سلامت باشید. خیلی ممنونیم از شما.
موفق باشید.
زنده باشید. خدا نگهدارتون. شنوندگان گرامی سپاسگزاریم از اینکه با همسایه سلام امروز هم همراه بودید و تا فرصت سلامی دیگر خدا نگهدار.
صدای شهر
به نام خدا و سلام و درود به شما شهروندان تهرانی. به اتفاق همکاران خوبم در بخش عصرگاهی صدای شهر رادیو تهران در 23 این روز خرداد ماه 1405 و در یک بعد از ظهر بسیار گرم و در واپسین روزهای فصل بهار همراهتون هستیم تا ساعت 20 و شماره تلفن 88-82-301 در اختیار شما شهروندان و منتظر تماساتون هستیم. خب بریم و در واقع ببینیم که امروز در بخش عصرگاهی صدای شهر رادیو تهران در مورد چه موضوعی قرار صحبت کنیم. از زبان همکار گزارشگرم میشنویم موضوع امروز رو، سرکار خانم مصطفوی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام درود و ادب و احترام ویژه خدمت همه شما شنوندگان نازنین. عصر شنبه‌تون بخیر باشه ان شاءالله. افزایش فاصله میان تولید و مصرف بنزین و کاهش بخشی از ظرفیت پالایشی کشور، مدیریت سوخت رو به یک ضرورت ملی تبدیل کرده که با همکاری دولت و مردم قابل تحقق هست و نقش مردم در اصلاح الگوی مصرف بسیار تعیین کننده است. کاهش سفرهای غیر ضروری، استفاده از حمل و نقل عمومی، همپیمایی تنظیم مناسب خودرو برای کاهش مصرف سوخت و پرهیز از رانندگی با سرعت‌های بالا از اقدامات بسیار مهم و مؤثر هستند و امروز قرار هست در ارتباط با این موضوع با شما گفتگو بکنم. ضرورت صرفه‌جویی در مصرف سوخت و راهکارهای شما شنوندگان نازنین و شهروندان محترم تهرانی رو با هم بشنویم. خیلی ممنونم که مثل همیشه همراهی می‌فرمایید.
بله، همونطور که متوجه شدید از همکار گزارشگرم سرکار خانم مصطفوی، امروز در بخش عصرگاهی صدای شهر رادیو تهران داریم در مورد ضرورت صرفه‌جویی در مصرف سوخت و راهکارهای اون صحبت میکنیم. منتظریم تا از شما شنوندگان عزیز و ارجمند همراهان همیشگی صدای شهر رادیو تهران هم بشنویم با شماره تلفن 88-82-301 که شما چه راهکارهایی برای صرفه‌جویی در مصرف سوخت دارید. خب همونطور که میدونید سوخت یکی از سرمایه‌های ارزشمند کشوره و ما با رعایت چند تا نکته ساده میتونیم مصرف سوخت رو کاهش بدیم، مثل خاموش کردن خودرو هنگام توقف‌های طولانی، عرضم به خدمتون تنظیم باد لاستیک ها و یا انجام سرویس های دوره‌ای. اینا مواردی که حالا من خدمتون عرض کردم. شما شهروندان عزیز و ارجمند همراهان همیشگی صدای شهر رادیو تهران چه موارد دیگه‌ای به ذهنتون میرسه در ارتباط با ضرورت صرفه‌جویی در مصرف سوخت و راهکارهایی که میتونید به ما ارائه بدید؟ به ما بگید با شماره تلفن 88-82-301. یادتون نره که صرفه‌جویی در مصرف سوخت یک مسئولیت همگانی. تا بخش بعد که باز هم در خدمتون خواهیم بود در ساعت 16:25 دقیقه.